سلام و درود بر شما. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره مهاجرت فنلند با تغییر دستورالعمل خود به همه زنان و دختران افغان که با آن کشور مهاجر شدند پناه میدهد. بر اساس گزارش که دیروز در وبسایت شنگن ویزا انفو نشر شد، تعلیق تصامیم منفی در مورد درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها به ویژه دختران و زنان شامل این اقدام است، زیرا وضعیت امنیتی افغانستان به شدت بی‌ثبات تلقی می‌شود. لورا سومینن مشاور اداره مهاجرت فنلند گفته که از تاریخ 9 جولای سال 2021 میلادی هیچ تصمیم برای برگشت پناهجویان افغان اتخاذ نشده است. به گفته او اگر پناهجویان معیارهای حمایت بین‌المللی را تکمیل نکنند معمولاً به دلایل بشری اجازه اقامت را دریافت می‌کنند. پلیس منطقه دیمتروگرافد بلغاریا 25 مهاجر غیرقانونی افغان را شب چهارشنبه دستگیر کرد. پلیس گفته که این افغان‌ها با موتر از ترکیه وارد بلغاریا شده بودند و غالباً به سربیا منتقل می‌شدند. راننده موتر نیز دستگیر شده است. پیش از این در ماه فوریه سال جاری اجساد 18 افغان نیز در یک موتر باربری در بلغاریا یافت شده بود. حکومت طالبان می‌گوید که عبدالعزیز کاملوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان گفته کشورش در تکمیل اعمار کانال قوشتیپه همکاری می‌کند. در خبرنامه حکومت طالبان گفته شده که آقای کاملوف دیروز در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در کابل در مورد روابط اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و ازبکستان گفتگو کردند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، این مقام ازبکستان گفته کشورش آماده است تا برای به دست آوردن حقابه دریای آمو با در نظر داشت امتیازات و حقوق افغانستان با حکومت طالبان در بخش تکمیل کار اعمار پروژه کانال قوشتیپه همکاری کند. پیش از این برخی از رسانه‌های ازبکستان از نگرانی‌های مقامات آن کشور در مورد اعمار کانال قوشتیپه گزارش داده بودند. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان در افغانستان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب ها در 20 ولایت این کشور خبر داده است. این اداره در خبرنامه دیروز گفته که ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، اروزگان و غور شاهد بارندگی های شدید و سیلاب ها خواهند بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 20 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اووره امشب با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی به ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت کابل در استادیوم شهر شارجه در امارات متحده عربی به میزبانی افغانستان آغاز شود. دومین بازی 20 اووره بین افغانستان و پاکستان روز یکشنبه هفته آینده و سیومین و آخرین بازی این بازی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. تیم‌های این دو کشور تا حال چندین بار در رقابت‌های بین‌المللی با هم مقابل شدند، اما این نخستین بار است که در 3 بازی 20 اووره به مسافه هم می‌روند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از بازدید از منطقه جنوبی خرسون، جایی که نیروهای اوکراینی در سال گذشته در میدان جنگ با موفقیت دست یافتند، از رهبران اروپایی خواست تا عرضه تسلیحات از جمله راکت‌های دوربرد و تیارات جت جنگی به این کشور را تصریح کرده افزایش دهند. به گفته زلنسکی تأخیر در تحویل دهی راکت‌های دوربرد و تیارات جت جنگی می‌تواند جنگ در اوکراین را طولانی‌تر کند. ولادیمیر زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی به رهبران اروپا که دیروز 23 مارچ هنگام سفر با ریل به خرسون ضبط شده بود همچنان گفته که اگر اروپا تردید کند، به گفته او شیطان ممکن است وقت آن را داشته باشد تا خود را برای سالها جنگ آماده کند. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد بیش از یک سال می گذرد. بانک جهانی در یک ارزیابی مشترک با حکومت اوکراین، کمیسیون اروپایی و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی اوکراین را 411 میلیارد دلار تخمین کرده است. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت بانک جهانی نشر شد، این ارزیابی بر اساس خسارات یک سال تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا تاریخ 24 فوریه امسال تخمین شده است. در گزارش همچنان گفته شده که ممکن است بازسازی ویرانی ها در اوکراین تا 10 سال طول بکشد.
تا
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید آنها آماده اند که برای رفع اختلافات با جامعه جهانی گفتگو کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
جهان و مخصوصا مردم افغانستان منتظر از این هستند که طالبان یک قدم مثبت اول در بازجویی مکاتب دخترانه در تامین حقوق باشد.
یک اداره سازمان ملل متحد ارقام تازه تلفات ویروس کرونا را در افغانستان اعلام کرد.
از آغاز همگیری بیماری کووید 19 7886 تن در این کشور جان باختند.
سال 1402 شمسی برای افغانستان چگونه سال خواهد بود؟
متاسفانه با توجه به شرایط دشواری که در کشور ما جریان داره، توقع یک اقتصاد مرفه و خودکفا برای مردم دشوار است که پیش بینی کنیم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
در افغانستان به ویژه در قلیا و قصبات و ساحات دوردست، خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
همین مردم حکومت طالبان خود ما را در بدر کرد و در یک خانه را کلت میکنند. حکومت داری خودت نمیشه، حکومت برای ملت نمیشه، شما تا بعد از ملت نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که آماده‌اند برای رفع اختلافات با جامعه جهانی گفتگو کنند. مولوی امیر خان متقی این را در مقاله‌ای گفته که دیروز در وبسایت شبکه خبری الجزیره نشر شد. به گفته متقی تحریم و فشار کارا نخواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که رهبران جدید افغانستان معتقد به گفتگو و تبادل نظر هستند، اما به گفته و این اقدام باید از هر دو طرف انجام شود. مولوی امیرخان متقی در مقاله گفته که فرصت فوق‌العاده برای آغاز نزدیکی بین افغانستان و جهان به وجود آمده است. آقای متقی در این مقاله که روز پنجشنبه در وبسایت شبکه خبری الجزیره نشر شد، افزوده که تحریم‌ها و فشارها اختلافات را حل نمی‌کند، بلکه اعتماد متقابل در این راستا کارساز خواهد بود. اما محمد اسحاق اطمر، کارشناس و استاد پوهنتون مقیم جرمنی، میگوید که طالبان باید نخست آنچه را که جهان و مردم افغانستان از آنها توقع دارند برآورده کنند.
امروز جهان و مخصوصا مردم افغانستان منتظر از این هستند که طالبان یک قدم مثبت اول در بازگشایی مکاتب دخترانه در تامین حقوق بشر و این قسم برای زدودن فقر اقتصادی و ایجاد کار و مشاغل بر مردم و آوردن یک حکومت مشمول و فراگیر که دو تمام مردم صرف نظر از زبان، قوم، ملیت خود دو ببینند منتظری ازی هستند.
هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما شماری از دیپلمات‌های طالبان در سفارت‌های افغانستان در برخی از کشورها از جمله پاکستان، ایران و روسیه حضور دارند. سال تعلیمی 1402 خورشیدی در افغانستان بدون حضور دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب در هفته جاری آغاز شد. ادامه بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان انتقادهای را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. در تازه‌ترین انتقادهای جهانی از این اقدام طالبان، انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا پس از دیدار با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی در شهر جده عربستان سعودی گفت که طالبان نباید حق آموزش دختران را نادیده بگیرند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از افغان‌ها میگویند که برای خروج از افغانستان به برخی شرکت‌های توریستی و قاچاقبران پول پرداخت کردند، اما این شرکت‌ها و قاچاقبران نه تنها این افراد را از افغانستان بیرون نکردند، بلکه آنها را فریب داده و پول‌هایشان را با خود بردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش فقر و بیکاری در این کشور، مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی
یک باشنده شهر کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، ماجرای خود را بر رادیو آزادی روایت میکند که با آن مقابل شده است. به گفته او، قاچاقبر به هدف رفتن به کانادا پولی را که در تمام زندگیش به دست آورده بود فرار داده است. او میگوید که قاچاقبر به او وعده بورسیه تحصیلی در کانادا را داده بود.
پپل کی 350 دلار استو بیا یول زر امریکای ډالر
در ابتدا 150 دلار گرفت، سپس 11000 دلار از من گرفت با این بهانه که فیس پانتون و سایر از اینه های من را در کانادا میپردازد. در ابتدا این شخص برای من ویزای الکترونیکی کانادا فرستاد. این ویزا در وبسایت است، اما من نمیدانستم که این ویزا فقط برای کسانی است که در کشورهای اروپایی یا سایر کشورهای توسعه یافته زندگی میکنند.
افغانان نشی کوله په الکترونیکی ویزا کانادا سفر وکړي.
او میافزاید که قاچاقبر از او خواست تا برای رفتن به کانادا به اسلام آباد برود و پس از رفتن به آنجا به او نشان داد که شخصی که پول را گرفته در یک حادثه ترافیکی جان باخته است.
کله چې اسلام آباد ته رسیدلم، دې شخص یعنی دی قاچاقبر بهانه پیل کړی.
زمانی که به اسلام آباد رسیدم، قاچاقبر در ابتدا وانمود کرد که پرواز به دلیل مشکلات تکنیکی لغوه شده است. من 20 روز منتظر ماندم. در آن روز یک موتور تصادم کرد. آنها وانمود کردند که فرد اصلی در این تصادم جان خود را از دست داده است و بقیه دوستانش زنگ زدم، همه شماره هایشان مسدود است.
من کړه دې چې تر اوسه پوری په دې تر اوځي سوال نه لرم.
شوهر مارینا باشنده وردک در فرانسه زندگی میکند. او که همراه دخترش میخواست به فرانسه برود با سرنوشت مشابه دچار شده است. مارینا به رادیو آزادی گفت
شوهرم در فرانسه است و تا که او قبولی میگیره و کارهای ما خلاص میشه زیات وقت در بر میگیرد. باز برم یک کس گفت که اگر میتونین پیسه بدین، توسط پیسه میتونین برین از خارج از کشور. نفرم پیدا شد، پیسه را از پیش ما خواست، گفت که پیش از رفتن برتان میل میکنیم با هتل کابل سیجنا بیاین، اما جشاوتان سفری کنین، با دستوت که برین پردا پروازتان است. وقتی که اوجه رفتیم، پیسه را از پیش ما تحویل کردن، گفتن که برتان شما احوال میتونیم که پروازتان چی وقت است. اما از امروز تا به امروز امون نمبر دیگه بند است، پیسه ما هم رفت دیگه، خود ما هم رفتن نتانستیم. چون تمامش که نگویم بسیاریش همین رقم برای یک قاچاقبر برابر شدن که پیسیشان گرفتن و خودشان بیرانم در افغانستان است. این مشکل در افغانستان بسیار زیاد شده.
فعالان حقوق بشر میگویند که در اعلامیه کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 1951 که توسط 149 کشور امضا شده آمده است که هر کسی حق دارد در مواقع ضروری مهاجرت کند، اما مهاجرتی که قانونی باشد و مسافران را با تهدید روبرو نکند. ماهر مومند، عضو دیدبان بین المللی حقوق بشر استرالیا، در این باره بر رادیو آزادی گفت
کسایی که میخوان مهاجرت بکنن از روی مجبوری نیاز نیست که به قاچاقبر، به شرکت سیاحتی یا به مردمای دیگر پول بپردازه تا اینا مهاجرت بکنن و به جای هدفشان برسن. نیازی است که اگر او کشور سوم میروند، اقلا کشور دوم که در بیانه است اگر میتونن ویزه از او را داشته باشند. اگر ویزه نمیتونن بگیرن، به کشور دوم هم که از طریق از او باز به کشور سوم بروند، اینها از طریق آنلاین به او کشور مطبع خود اپلیکیشن بتن، درخواست بتن.
در مورد این که حکومت طالبان برای جلوگیری این موارد چه اقدامات را انجام داده و یا روی دست دارند، نظر حکومت طالبان را جویا شدیم. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله، تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. مهاجرت غیر قانونی به کشورهای خارجی در حال افزایش یافته است که بارها گزارش‌های از غرق شدن و ناپدید شدن افغان‌ها منتشر شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، مردم بیکاری و محدودیت تحصیل برای زنان را دلایل اصلی مهاجرت‌های غیر قانونی می‌دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزیر خارجه ایالات متحده می گوید وزارت خارجه یافته‌های خود را مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 3 هفته دیگر با کانگرس شریک خواهد ساخت. آنتونی بلینکن در نشست استماعی مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه گفته که وزارت خارجه در حال جمع‌آوری و تنظیم معلومات در این مورد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال تنظیم و بررسی اطلاعات در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان است و آن را تا کمتر از یک ماه دیگر با کانگرس این کشور شریک خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست استماعی مجلس سنای آمریکا به روز چهارشنبه گفت:
ما اکنون مصروف صرف زمان برای این هستیم که همه مسائل و معلومات را کنار هم بگذاریم تا مطمئن شویم که به برخی از درس‌های مشترک آموخته شده نظر می‌اندازیم. من متعهد و مصمم هستم که این اطلاعات را در اختیار کنگره قرار دهم. این کار را تا اواسط اپریل انجام خواهیم داد. ما این را تا 3 هفته دیگر به اشتراک خواهیم گذاشت.
این در حال است که مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تا پایان چهارشنبه مهلت داده بود تا اسناد مربوط به خروج قوای آمریکا از افغانستان را به آنان بسپارد. مایکل مک‌کال جمهوری‌خواه هشدار داده بود که اگر چنین نشود حکم احضار وزیر خارجه را صادر خواهد کرد. با آنکه جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا بارها از تصمیم حکومتش برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، اما مک‌کال آن را لکه‌ای بر اعتماد حکومت آمریکا خوانده است. توافقنامه دوحه میان طالبان و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین جمهوری خواه آمریکا راه را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باز کرد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اگست سال 2021 میلادی منجر به فروپاشی سریع حکومت و اردوی افغانستان که آمریکا حدود 2 دهه از آن حمایت کرده بود شد و سبب برگشت دوباره طالبان به قدرت گردید. برخی فعالان حقوق زن مدعی‌اند که حکومت آمریکا در به میان آوردن وضعیت افغانستان و به خصوص بی‌سرنوشتی زنان افغان مقصر است و باید در مورد پاسخگو باشد. لیلا بسیم یکی از این فعالان برای رادیو آزادی گفت:
آمریکا باید پاسخگو باشد. برای اینکه امروز مردم افغانستان کلا تنها ماند و امروز نه تنها مردم افغانستان که زنای افغانستان در یک وضعیتی بی‌سرنوشتی داره زندگی میکنند.
در همین حال اجمل عمر شینواری سخنگوی عمومی نهادهای دفاعی و امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از لحاظ استراتژیک، سیاسی، استخباراتی و نظامی یک اشتباه بزرگ و تاریخی بود.
از لحاظ استراتژیکی، نظامی، سیاسی و استخباراتی خروج ایالات متحده آمریکا یک اشتباه بزرگ و تاریخی بوده. تماما سرمایه گذاری را که در مدت 20 سال در افغانستان داشتن نقش برهاب ساختن و باورها را نسبت به عمل کرده ایالات متحده آمریکا صدمه رساندن.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن همواره تاکید کرده که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان تامین است و گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده، اما در 19 ماه گذشته گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر توسط طالبان از سوی سازمان‌های مختلف به نشر رسیده است. همچنان حکومت طالبان بیشترین قیودات را بر زنان افغان وضع کرده و به دختران بالاتر از سن 6 اجازه مکتب رفتن را نمی‌دهد. پوهندون‌ها را بر روی زنان بسته و بجز در چند اداره محدود آنان را از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.
بیشتر از خبر.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک‌های بشری و بین‌المللی با افغانستان، بحران انسانی در این کشور افزایش یافته. بعد از یک وقفه کوتاه در گزارش تفصیلی میشنوید که سال 1402 در افغانستان چگونه سال خواهد بود.
رادیو آزادی
سال 1402 شمسی در افغانستان تحت کنترل طالبان در حال آغاز شد که مکاتب متوسطه لیسه ها و پانتون ها برای دختران همچنان مسدود بوده، زنان از کار در ادارات و نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی و قطع کمک‌های بین‌المللی، بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته و افغانستان تحت کنترل طالبان در انزوای بین‌المللی قرار دارد. با توجه به این نکات، سال 1402 شمسی برای افغانستان چگونه خواهد بود؟ آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی می گوید.
متاسفانه با توجه به شرایط دشواری که در کشور ما جریان داره، توقع یک اقتصاد مرفه و خودکفا برای مردم دشوار است که پیش بینی کنیم. تا به وقت یک بستر مناسب مشروع و مقتدر به وجود نیاید و انزوای بین‌المللی افغانستان پایان پیدا نکنه و سرمایه گذاری ها به افغانستان سرازیر نشود، شرایط متاسفانه از حالت بحرانی نجات پیدا نمی کنه و حتی احتمال از اینکه اگر این وضعیت دوام کنه ممکن ما به طرف فاجعه برویم. در قدم اول ما نیازمند تغییرات مثبت در مناسبات بین‌المللی و در عرصه اقتدار داخلی خود هستیم.
محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
متاسفانه که سال آینده یک سال پرآشوب و پرچالش خواهد بود بر مردم افغانستان و همچنان بر منطقه و دنیا، بخاطر اینکه تحولاتی که در منطقه جریان داره، رقبای منطقوی و ابرقدرت ها دی شامل است و احتمال از این میره که این رقابت ها دیگه هم اوج بگیره و مشکلات را بر مردم افغانستان به وجود بیاره. ما آرزومند هستم که چنین نشوه و افغان ها خودشان بتانه از امو ابتکارات خود استفاده بکنن و یک راه حل سیاسی را برای افغانستان رقم بزنن.
از خانم فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان افغانستان و عضو سابق ولسی جرگه افغانستان، هم میشنویم.
سال پیش روی سال طبیعتاً که مملو از ناامیدی برای مردم افغانستان است، به دلیل از اینکه افغانستان یک بار دیگه از لحاظ دیپلماسی جهانی در حاشیه قرار گرفته، مردم از فقر، از مهاجرت، از حکومتی که به هیچ حق از حقوق اساسی مردم اعتنا نداره، مخصوصاً بر زنان افغانستان. اما در کنار از این امو ضرب المثل مشهور است که میگن در اوج ناامیدی میشه که امید ایجاد کرد، در کنار از این من فکر میکنم یک سال که میتونه فرصت های خوب ایجاد شود، فرصت ها در قسمت اتحاد بیشتر، همگرایی بیشتر، وحدت بیشتر میان گروه های مختلف به ویژه زنان و تمام گروه های سیاسی، برای ایجاد یک قدرت، یک بستر سیاسی که در او افغانستان آینده و دیدگاه مردم نسبت به افغانستان آینده ترسیم شود.
احمد سعیدی، دیپلمات سابق و کارشناس سیاسی افغان، میگوید
این مثالی که گذشت سالی پر درد و پر رنج، پر سالی مشقت برای مردم افغانستان، سالی کوچ اجباری، سالی مهاجرت های دست جمعی، سالی تمام این نقض کردن حقوق انسانی و بشری و سالی که نیمه از پیکر جامعه که قشر نصفان خواهرها باشند منع کردن از تعلیم و تربیه، سال پردردی بود. سال انزوای سیاسی، سال انزوای اقتصادی، سال انزوای فرهنگی و همه ناملاوت ها در سطح ملی و بین ملی. اما سالی که پیش رو هست، امیدوار هستم که یک تحول رو بده، اما امیدوار هستم این تحول خونی نباشه، به شکل مسالمت‌آمیز یک بار دیگر مردم افغانستان بتونن خود را تعیین سرنوشت کنند.
از افراسیاب خطک، آگاه امور سیاسی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر پاکستان، هم میشنویم.
در سال جدید اولین چالش از بحران انسانی است که در افغانستان بیشتر از یک سال ادامه پیدا کرده است و این بحران، بحران فقر، گرسنگی و بیچارگی است. دویم، اثرات جنگ از سیاست های طالبان اشغالگر مبنی بر تعصب و تنگ نظری منشا می گیرند. نظام طالبی فاقد از مشروعیت داخلی و خارجی است و راه جبر و اختناق را در پیش خود گرفته است، در حالی که یگانه راه مسالمت آمیز از بحران کنونی راه حکومت وسیع البنیاد و همشمول است.
دکتر صلاح الدین سعیدی، حقوقدان و کارشناس افغان که در سوریه و جامعه ازهر در مصر علوم دینی را فراهم گرفته، می گوید
این که سال آینده چگونه خواهد بود این رابطه به این داره که چه نوع اجراءات از کجا چه رقم صورت میگیره و اگر اصلاحات بنیادی و به اصطلاح بیاید در موازی ما و جامعه جهانی و یک سلسله تدابیر لازمه، ما مطمئن هستم که این زجرش، آزارش، اذیتش به ملت کم خواهد بود، اما پروسه پیچیده سخت در پیش ما. و اگر همچون لجاجت و همچون نسخه ها و همچون کارهای روی کار باشه که تا حال روی کار است، سال پرمشقت جنجالی آزاردهنده برای ملت افغان و در نتیجه زو خطر به جامعه جهانی به صورت مشخص خواهد بود.
نجیبه فائز فعال حقوق زنان و کارشناس سیاسی در مورد این که سال آینده چگونه سال خواهد بود میگوید:
متاسفانه سال 1402 هجری شمسی مانند سال پار سال خواهی بود که افغانستان و مردم غیور و شجاعش در بند حکومت طالبان اسیر و دور از همه امکانات و سهولت‌های بشری به سر خواهند برد. یگانه کشوری در جهان است که دروازه‌های علم و دانش برای طبقه عظیمی از زنان بسته شده است. من آرزوهای زیادی برای مردمم دارم، ولی با موجودیت طالبان برآورده شدن اما آرزوهای ما بعید است.
از عطاءالله ویسا فعال بخش معارف افغانستان که کودکان اهم از دختران و پسران افغان را در بخش آموزش کمک و یاری میرساند میشنویم.
سال نو که ما آغاز کردیم باید سال باشه که حق مردم ما باید داده شود و خاصا حق تحصیل و کار برای همه داده شود و برایشان زمینه سازی شود که ما برای آینده خود فکر بکنم و آینده هوسا را داشته باشیم. باید ما است که در سال نو دروازه های پوهنتون و مکاتب بر روی دختران خلاص شود و حق اساسیشان برایشان داده شود و زمینه کار برایشان آماده شود. هم از ملت هم از سران قومی فعالین می خواهیم که برای حق اساسیشان استاد شود و از مسئولین می خواهیم که زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتونا برایشان باز کند.
دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان و استاد پوهنتون در سوئیس هم با اشاره به آرزوها در سال آینده می گوید:
آرزوی مهمترینی که من دارم به نظر من همیست که مکاتب دختران باز شود، به خاطر که دورماندن دوشیزگان افغانی از تحصیل بسیار یک بهای گران داره برای مردم افغانستان، در حقیقت ما را از ترقی باز می داره. بسیار متاسف هستم که طالبان که میگن که امنیت برقرار شده و همه چیز قراری است، خودشو رو همین حالت استفاده نمی کنن که مکاتب باز کنن و بعد از او باید یک قانون اساسی ساخته شود، به خاطر که ما ضرورت داریم که افغانای پول دارن در خارج پول خود را دوباره بیارن و سرمایه گذاری کنن و برای جوانان ما در داخل کشور کار پیدا شود که مردم از مهاجرت خلاص شود.
با آنچه که شنیدیم به نظر می رسد که سال 1402 سال خالی از دشواری ها برای مردم افغانستان نخواهد بود، اما آنچنان که از خانم فوزیه کوفی شنیدیم، امید با وصف ناامیدی های موجود سال پیش رو سال فرصت ها در زمینه اتحاد، وحدت و همگرایی بیشتر بین گروه های مختلف به ویژه زنان و همه گروه های سیاسی در افغانستان باشد.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان چیزی که مشکلات که جور شده، مشکل ایجاد شده، یعنی به افغان کسی مشکل ایجاد کرده، به همه افغان این مشکل ایجاد شده. کسی که به افغان مشکل ایجاد کرده کلگی اینا باید جواب سوال قرار بگیره. چیزی که ادعا است نحاق نیست، ادعای حق است. یک انسان به این اندازه در مشکل روی بروی میکنه به یک سیستم باید پرسان شود. خواهش ما اینمی است.
جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. پس جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونا کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا یک عمل ضد بشریت است.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟
امی مردم حکومت طالب ها خوما را داری بدر کرد یا در یک خانه را کلپ میکنن. حکومت داری خویت نمیشه، حکومت بری ملت نمیشه، شما تا بری از ملت میخواید. دادن دکان که بیشینه 60 روپیه بیتی که اونجا بیشینه 100 روپیه بیتی چرا است بلیاز خدا نه لیلی را میمانه نه موچه را میمانه نه خانه را میمانه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با ما، حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید یک سال است که دختران افغان با گریه از مکاتب متوسطه و لیسه ها برون رانده شدند. اداره مهاجرت فنلند با تغییر دستور عمل کاری خود به همه زنان و دختران افغان که به آن کشور مهاجر شدند پناه میدهد. پلیس منطقه دیمیتروفگراد بلغاریا 25 مهاجر غیرقانونی افغان را شب چهارشنبه دستگیر کرده. حکومت طالبان میگوید که عبدالعزیز کاملوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفته که کشورش در تکمیل اعمار کانال قوش‌تپه همکاری میکند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در 20 ولایت این کشور خبر داده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره امشب با هم روبرو می‌شوند. و بانک جهانی در یک ارزیابی مشترک با حکومت اوکراین، کمیسیون اروپایی و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی اوکراین را 411 میلیارد دلار تخمین کرده. شنونده های عزیز، توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، هجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا
اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از ای که بعد از ای که قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای می دهد.
در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواهد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواهد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شه با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک از این ندارن و یا فهم از این ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشون و یا به پدرشون تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری برای خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس و تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برای از این نیست که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شده و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصاً یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوزم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه ازی که نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میه و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.